اینیه برنامه رادیویه.
اینیه برنامه رادیویه.
ویژه نابینایانه. اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا. سال نوتون مبارک مردم عزیز ایران. امیدوارم که سال 98 برای شما یکی از سالهای خوب زندگیتون باشه. بعد از 3 هفته که در تعطیلات به سر میبردیم دوباره برگشتیم و شش نقطه رو در سال 98 از برنامه 101 شروع میکنیم. راستی برنامه 100 چطور بود؟ انقدری که تبلیغش کردیم خوب بود یا نه؟ بفرمایید نقطه آغاز.
رادیو تهران،
جمعه شب ها همین ساعت همین جا.
شش نقطه.
شش
نقطه.
موج اف ام ردیف 94
مگاهرتز. شش نقطه. نقطه
آغاز. آغاز. نقطه آغاز برنامه شش نقطه همینجا. سلام میکنم.
سلام میکنم.
اولش خودم هم مونده بودم که امروز تو نقطه آغاز چی بگم. یعنی راستش میخواستم ببینم که اساساً چه خبری هست که من روشون مانور کنم. بعد احساس کردم که خب حالا تا دوستانمون در نهادهای مختلف سوژه دست ما بدن یه کارایی بکنن که ما مجبور شیم باشون شوخی بکنیم، بیایم خودمون یه ذره با هم دیگه حرف بزنیم. به هر حال به خاطر وجود مشکلات زیادی که بر سر راه معلولین و نابینایان هست، زندگی نابینایان و معلولان به خصوص به نسبت سایر اقشار جامعه یه کمی دشوارتره و با پیچیدگی‌های بیشتری همراهه. زندگی هم سختی داره هم آسونی داره، یه چیزی تو این مایه ها.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره.
و اتفاقا اگر ما بتونیم از پس این سختی ها عبور بکنیم، به شرایط خیلی خوبی خواهیم رسید. طبیعتاً از پی هر سختی آسانی هست.
خسته نشو، طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه.
سازمانی که متولی امور معلولین هستش، سازمان بهزیستیه. معلولین به ویژه نابینایان به سبب وجود چالش‌های زیادی که در طی این چند سال داشتن با سازمان بهزیستی در خصوص توقعاتشون از سازمان بهزیستی این شکلی فکر میکنن. حالا جدا از این ماجرا، ولی به نظر من فکر میکنم خواسته معلولین از سازمانی که متولی امورشون هست یعنی سازمان بهزیستی خواسته یه زیادی نباشه، یه همچین چیزایی مثلا.
لاغل تا لحظه افتادنم همراه من باش.
البته آقای قبادی دانا به رسم این که حالا خب داریم وارد سال نو میشیم و داریم یک آغاز جدیدی رو تجربه میکنیم، از تمامی پرسنلشون خواستن که حالا سر سال نوی خیلی اوقات تلخی نکنن و نسبت به تعهدشون و احساس ادای دین یا انجام وظیفه‌شون این شکلی فکر کنن.
گوش به گوشه ی روح و تنم، رازی برات جون بکنم، کی بوده تا آخر.
به هر حال امیدواریم در سال 98 همه چیز به نفع و به کام مردم ایران باشه، به خصوص شرایط زندگی برای نابینایان و معلولان مهیاتر از سالهای گذشته باشه. آقا یه رضا صادقی جدید براتون آوردم، بشنوید ببینید خوشتون میاد یا نه.
چه بخوای چه نخوای زندگی میره، چه بگی چه نگی لحظه میمیره، نشه روزی بگی واسه ما دیر، زندگی کن گلا، برخص بخند بخون ذکرتم بگو نزو خفت کنن، فکرتم بگو پشت سران نمیم، فقط به جلو زندگی کن گلم. بخند به دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نه به غم، نزو آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. فردا برسیم نبغم، نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم.
خب شبتون بخیر، شنونده 101مین قسمت از برنامه 6 نقطه هستید. بریم سراغ نقطه چین و موضوع این هفته.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم. سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
نقطه چین. عرض کنم که ما میخواییم یه روندی رو پیگیری بکنیم، یکی دو هفته هم احتمالاً کار داریم. طی این روند میخواییم بررسی کنیم که جامعه نابینایان به لحاظ اجتماعی و به لحاظ ورزشی در سال 97 چه شرایطی رو پشت سر گذاشتن و چشمنداز جامعه نابینایان در این دو عرصه در سال 98 به چه شکله. حالا بخش ورزشیشو امشب میخواییم با امیر سرمدی مرور بکنم. الان امیر رو خط ظاهرن. امیر جان سلام، شبت بخیر، سال نو مبارک.
اشکان عزیز، منم به تو مخاطبای برنامه 6 نقطه سلام میکنم. خوشحالم در سال 98 هم همراهتون هستم و امیدوارم سال جدید هم بتونیم خبرهای خوبی از جامعه نابینایان و جامعه معلولین تقدیم حضور شنوندگان عزیزمون بکنیم.
توی بعد ورزشی و در عرصه ورزش، خب من فکر می‌کنم سال 97 سال خوبی تقریبا برای ورزش نابینایان بود، اما سال 98 هم احتمالاً به همون اندازه سخت و حساسه دیگه، درسته؟
سال 97 سال فوق‌العاده شلوغی برای ورزش نابینایان بود. نیمه اول سال که به برگزاری اردوهای مختلف گذشت در رشته‌های که قرار بود در مسابقات پاراسیایی شرکت بکنن، در مهر ماه هم که مسابقات پاراسیایی جاکارتا رو داشتیم، سومین دوره این رقابت ها که در اندونزی برگزار شد، و در نیمه دوم سال به خصوص در بهمن اسفند که دیگه اوج شلوغی در واقع رویدادهای مرتبط با ورزش نابینایان بود و مسابقات باشگاهی در رشته‌های مختلف، مسابقات قهرمانی کشور در رشته‌های مختلف برگزار شد. ورزشکارای نابینا و کمبینا در رشته‌های مختلف در مجموع در سال 97 به 10 تورنمنت برون‌مرزی آسیایی و جهانی در واقع اعزام شدند که رهاورد شرکت این عزیزان در مسابقات برون‌مرزی مختلف کسب 89 مدال رنگارنگ بود. 30 طلا، 23 نقره و 36 برنز از این 10 تورنمنت برون مرزی به دست اومد برای ورزش نابینایان کشورمون. بانوان هم در این میل خوب درخشیدن، تونستن 4 طلا، 6 نقره و 7 برنز به دست بیارن. اوج درخشش ورزش نابینایان در مسابقات پاراسیایی جاکارتا رقم خورد، جایی که با افزایش بیش از 100% در مدال طلا مواجه شد و تونست با نتایج خوبی که جانبازان و معلولین کشورمون در این رقابت‌ها رقم زدن بتونه عنوان سومی این دوره از رقابت‌ها رو ملی‌پوشای نابینا و کمبینا و در واقع معلول کشورمون در رشته‌های مختلف از آن خودشون بکنه. اما اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به چشم‌انداز پیش رو در سال 98، امسال هم ورزش نابینایان و رویدادهای مختلفی دست به گریبان هست، مسابقات مختلفی رو در پیش داره برای کسب سهمیه بازی پارالمپیک 2020 توکیو. ما در گلبال امسال مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن رو پیش رو داریم که در آذر ماه برگزار میشه. فقط یک تیم میتونه سهمیه مسابقات پارالمپیک رو به دست بیاره و حتما ما باید در این مسابقات قهرمان بشیم. البته خب با توجه به اینکه در مسابقات پاراسیایی هم گلبال کشورمون تونست مدال طلا رو به دست بیاره، کسب این عنوان دور از ذهن نیست، اما همیشه مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک حساسیت خاص خودش رو داشته، کما اینکه ما در دوره قبل هم در پارالمپیک ریو در نهایت مغلوب چین شدیم و نتونستیم به مسابقات پارالمپیک راه پیدا کنیم. امیدوارم امسال تیم گلبال کشورمون بتونه عدم حضور در ریو رو جبران بکنه. اما در فوتبال 5 نفره برای کسب سهمیه مسابقات پارالمپیک، مسابقات آسیایی تایلند رو پیش رو داره. خیلی امیدواریم که انشالله ملی بوشه کشورم بتونن سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو رو به دست بیارن و بتونن نتیجه درخشانی که در ریو با کسب عنوان نایب قهرمانی به دست آوردن رو در توکیو هم تکرار بکنن، هرچند بسیار سخت است انجام این کار. اما در رشته دو میدانی و شنا هم ما مسابقات متعددی رو امسال در پیش داریم که زیر نظر IPC و ایپسا برگزار میشه برای کسب سهمیه پارالمپیک، که مهمترین اونها مسابقات جهانی دو میدانی در امارات هست که آبان ماه برگزار میشه. رنکینگ زیادی داره برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو و مسابقات. در رشته جودو اردیبهشت ماه تقریبا کمتر از یک ماه آینده تیم ملی جودو نابینان کشورم عازم مسابقات جهانی باکو خواهد شد در آذربایجان. اردو ملی پوشای کشورمون هم اردو تمرینیشون از روز 18 فروردین ماه آغاز شده در مجموعه ورزشی آزادی تهران. علاوه بر این تیم جودو در شهریور ماه مسابقات آسیایی قرقیزستان رو در پیش داره که هر دو مسابقه، یعنی چه مسابقات جهانی باکو و چه آسیایی قرقیزستان، تاثیرگذار هستن در کسب سهمیه پارالمپیک.
بسیار خب، خیلی متشکرم از امیر جان. متشکرم از امیر سرمه. بریم بچه‌ها.
جامعه نابینایان جامعه روشن فکریه. نابینایان شاید بگم روشن فکرترین معلولان با 6 نقطه، برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند. 6 نقطه.
من بودم و غم تا که رسیدم به تو غم رفت، من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت، این بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوب
شش نقطه.
مستم نه از آن درست که میخانه بخوام، بایز دل دیوانه که دیوانه بخوام، میخواهم اتی هرچه مرا خواستنی، تو تو جان منی جان منی جان منی تو.
شش نقطه، برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. شش نقطه، هر هفته جمعه شبها رادیو ده.
شما شنونده برنامه 6 نقطه هستید. اما بریم سراغ آیتم نقطه نظر همراه با کارشناس محترم.
دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر. نقطه نظر.
خیلی خوشحالم بعد از اون چالش و گردگیری مفصلی که توی قسمت 99 با سرکار خانم دکتر فاطمه امیری داشتیم، امروز دعوتشون کردیم داخل استودیو که هم از دلشون در بریم و همین که به یه سری شایعات تو فضای مجازی پایان بدیم که گفتن اختلاف داریم، اختلافی بین ما و شکافی بین ما ایجاد شده. به هر حال خانم دکتر فاطمه امیری اصلا از معلمین سالهای دور من بودن و اصلا خدا نیاره اون روزی رو که ما بخوایم به بزرگترمون، چه برسه به این که حالا مثلا معلممون هم باشه، خدای نکرده بخوایم حتی که حرمتی بکنیم و بی احترامی بکنیم. خانم سلام، خیلی خوشحالم میبینم بهتون، سال نوتون مبارک.
سلام عشقم، میبینم دوچار عذاب وجدان شدی. از ویژگی های اخلاقی من این هست که از انتقادات ناراحت نمیشم، پیشنهادات رو میپذیرم و خیلی خوشحال میکشم که بازخورد کارهامونو بگیریم، چون این بازخورداست که به تقویت و بهبود کارها کمک میکنه.
اساسا هر اثری که مرتبط با معلولین ساخته میشه، حتی همین برنامه رادیویی نیم ساعته، هدفش فرهنگ سازی هستش و این فرهنگ سازی در داخل چهارچوبی به نام رسانه داره انجام میشه. نمیخوام بگم به درستی یا به نادرستی، چون هر جا که این نقشه رو خود افراد معلول اومدن ایفا کردن، کار درست از آب در اومده و هر جایی که افرادی که بی اطلاع بودن از معلولیت و اومدن این کارو کردن، میبینید که کار خوب از آب در نیومده. اینکه چند وقت پیش حتی در مورد عصر جدید هم یه نقدهایی بود که گفته بودن آقا مجری گفته تو چون نمیتونی کاری بکنی داری با ورزش خودتو سرگرم بکنی و اینها. حالا حتی من آقای علی خانی رو میشناسم، حتی تو این برنامه هم باهاش صحبت کردیم، نمیخوام ازش دفاع بکنم، اتفاقا ایشون فکر کنم به نسبت حالا سایر مجری تلویزیون بیشتر با معلولین آشناست. نمیدونم چرا همچین حرفی زده یا اینکه مثلا چجوری شده که همچین حرفی زده، ولی نکته جالب ها، یه گوشه از رسانه اتفاقات خوبی در راستای فرهنگ سازی میفته، بعد یه گوشه از رسانه اتفاقاتی میفته که مثلا اتفاقات خوبی نیست و بعد این بولد میشه و مثلا این شکلی مطرح میشه. اگه اون جایی که اتفاقات خوب میفته رو هم حداقل به همین اندازه دوستان بزرگ نمایی بکنن و بولد بکنن که حداقل ببینیم که آقا در کنار کارهای حالا بعضن نه چندان خوبی که انجام میشه، کارهای خوبم خدا وکیل داره انجام میشه.
بحثمون در مورد نقش رسانه ها در فرهنگ سازی در حوزه معلولیت هست. باید چند تا مفهوم رو ما خیلی با دقت و تأمل بهش فکر بکنیم. یکی رسانه،
یکی فرهنگ سازی،
یکی فرهنگ سازی،
یکی تعریف درست از معلولیت.
دقیقاً. رسالت اصلی رسانه رو میتونیم رساندن پیام به مخاطب تعریف بکنیم. میتونیم بگیم رسانه ها دروازه اصلی ورود فرهنگ تو جوامع هستن. فرهنگ ها حالا از عوامل و خورده فرهنگ های مختلفی تشکیل میشن. رسانه ها در واقع جایگاه و بستر مناسبی برای انتقال فرهنگ ها، ایجاد ارزش ها و تثبیت در واقع الگوهای ارزشی در هر جامعه محسوب میشن. ارتباط تنگاتنگی بین رسانه ها و فرهنگ وجود داره. فرهنگ رو میتونیم بگیم اون محتوایی هست که در هر جامعه وجود داره و میتونه اثرگذار باشه روی دیدگاه ها، ارزش ها، اعتقادات و هر چیزی که در جامعه ما میتونیم ببینیم. یک فرهنگ میتونه تأثیرگذاریش رو روی نحوه گویش مردم، روی پوشش مردم جامعه، روی تثبیت ارزش ها و روی در واقع تغییر نگرش ها به خوبی و با وسعت و گستردگی زیادی و بسیار تأثیرگذار ایفا بکنه. فرهنگ تو هر جامعه از 6 لایه تشکیل شده. این 6 لایه 3 لایش مربوط به هسته فرهنگ میشه و 3 لایه اون مربوط به پوسته فرهنگ میشه. لایه اول باورها هستن که همون نگرش و جهانبینی ما نسبت به خدا، انسان و جهانه. لایه دوم ارزش ها هستن، همون بایدها و نبایدها که در جامعه مطرح میشه. و لایه سوم هنجارها هستن. هنجارها بر اساس اون ارزش ها در واقع در هر جامعه مشخص میشن. این 3 تا لایه هسته فرهنگ رو در هر جامعه تشکیل میدن. اما لایه 4 نمادها، اسطوره ها و مشاهیر هر جامعه هستن، مثل پرچم یک جامعه، یک کشوری یا دانشمندان و در واقع نخبه های اون کشور. لایه بعدی که لایه 5 میشه آیین ها و آداب و رسوم اون جامعه هستن که هر جامعه آداب و رسوم خاص خودش رو داره. و لایه 6 فناوری و نوآوری در هر جامعه هست. این 3 لایه یعنی لایه 4، 5 و 6 جز پوسته هر فرهنگی محسوب میشن. حالا فرهنگ سازی از طریق رسانه چجوری هست؟ یعنی اینکه ما بیایم این محتویات فرهنگی رو منتقل بکنیم به جامعه. فرهنگ سازی 2 بُعد داره. یکی فرهنگ پذیری، یکی هم فرهنگگرایی. توی فرهنگ پذیری ما میایم تأثیرات رو روی هسته فرهنگ بررسی میکنیم و توی فرهنگ گرایی روی پوسته فرهنگ این در واقع تأثیرات بررسی میشه. اما نکته مهم چی هست اینجا؟ اینکه ما ببینیم رسانه ها چجور میتونن توی این فرهنگ سازی ها مؤثر باشن و به طور دقیق و کامل اون اثرگذاری مثبت خودشون رو داشته باشن. خیلی به این مسئله دقت کنیم. اینکه رسانه‌ها میتونن ابزار تعلیمی باشن که با روش‌های خاصی بیان چیکار کنن اون دانش عمومی و سطح اطلاعات مردم رو ارتقا بدن، روی توانمندسازی و روی سواد آموزی افراد اثرگذار باشن. بنابراین نتیجه که میخوام از صحبتهام در مورد رسانه و فرهنگ بگیرم این هست که رسانه ها در مورد هسته فرهنگ،
یعنی
باورها، ارزش‌ها و هنجارها میتونن از توان تعلیمی و تثبیتی بالایی برخوردار باشن. یعنی هم آموزش بدن، هم تثبیت کنن باورها، ارزش‌ها و هنجارها رو در جامعه. در قسمت پوسته فرهنگ، رسانه ها دارای توان ایجاد تغییر اجتماعی و تحولات لازم در الگوهای اجتماعی هستند. یعنی تو اون قسمت آداب و رسوم، نمادها و مشاهیر و در قسمت فناوری و نوآوری، رسانه ها میتونن اون تأثیری که باید داشته باشن در زمینه ایجاد الگوهای مثبت، تغییر نگرش و تثبیت الگوهای خوبی که میخوایم تو جامعه داشته باشیم رو برای ما داشته باشن.
خب خانم امیری، خیلی متشکرم ازتون. اجازه بدید حالا اینجا یه توقفی بدیم، بریم و ادامه مباحث شما رو تو فرصت بعدی با هم بشنویم.
برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند.
شش نقطه هر هفته از رادیو تهران. شش نقطه.
بعضی انسان‌ها معروفن به انجام دادن بعضی از کارهای غیر ممکن، یعنی در واقع بعضی های استعدادهایی دارن که وجه تمایزشون با آدمهای دیگه داشتن همین استعداد هاست. یه سوژه رو ما داریم چند هفته از روش کار میکنیم و اون هم یک شخص نابیناییست که تزریقات پزشکی انجام میده و آمپول میزنه. این قشنگ سوژه عصر جدیدی هستش. قسمت آخر توصیفات آقای مرتضی مصدق از نحوه انجام تزریقات پزشکی رو براتون آماده کردم، در آیتم نقطه نما تقدیمتون میکنم. بفرمایید.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار.
درود بر شما مخاطبان محترم برنامه شش نقطه. در ادامه مبحث مربوط به تزریق پزشکی میخوایم صحبت بکنیم با آقای مصدق. بخش پایانی صحبتاشون در مورد تزریق وریدی هست که تو این برنامه در موردش صحبت خواهند کرد. آقای مصدق سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت بخیر.
در مورد تزریق وریدی هم یه توضیح بفرمایید.
تزریق وریدی یک تزریق بسیار سختیه که از هر جای بدن که سیاه رگ میاد بیرون گرفته میشه، که معمولا یا پشت دست، این پشت کف دست، یا دقیقا توی ساعد دست، یعنی اونجایی که آرنج، دقیقا بین آرنج و بازو یه شکاف کوچیک هست.
بله بله،
دقیقا شکافی که آرنج رو به بخش بازو وصل میکنه. فرد بینا از بیمار میخواد که دستش رو مشت بکنه، و یک چیز کشمانندیه که اسم پزشکیش گاروه، اونو میبنده به بازوی بیمار و چون اون قسمت فشار بهش میاد میزنه بیرون اون قسمت که رگ داره و بینا راحت رگ رو میبینه. ولی برای نابینا باید اون قسمت رو لمس کنه که این یه ذره کار رو مشکل میکنه. اگر شما منطقه حایل بین آرنج و بازوتون رو لمس کنی دو قسمت میبینید، یک چیز تقریبا سفت و کشیده است، یه چیزای ریزی هم هست که زیر دستتون بازی میکنه و هی این برون ور میره. اونا سیاه رگی هستن. وقتی اینو شما میبندی اون چیزایی که زیر انگشتت بازی میکنه به شکل رگ خیلی برجسته تر به نظر میاد. بعد شما سرنگی رو که آماده کردی باید دقیقا نیدل توش بزنی. اینجا وقتی شما رگ رو پیدا کردی دقیقا اون قسمتی که فکر میکنی رگه، سرنگ رو به صورت افقی و رو به بالا روی اون قسمت بکشی، به اصطلاح فرو کنی. وقتی سرنگ وارد میشه بازم بینا متوجه نمیشه که رگ رو گرفته یا نه. یه مقدار کمی پیستون رو میکشه که اگر خون وارد سرنگ شدن اینجا دیگه سرنگ رو میبینه، میفهمه که رگ درسته و یا حالا محتویات خالی میکنه یا اگه برای سرم باشه آماده میشه که بقیه کار رو انجام بده.
درست.
اینجای قضیه رو چون نابینا نمیتونه ببینه که خونی وارد شده یا نه، اینجا رو نابینا میتونه از خود بیمار کمک بگیره، چون خود بیمارم در اگه بینا باشه میتونه ببینه که نابینا یه ذره پیستون رو میکشه میتونه ببینه که خون وارد شده یا نه. بنابراین من میگم اصلا نابینا به نابینا تورگی تزریق نکنه. قطع بکنه پوست متورم میشه و تزریق درست انجام نمیشه و به جای این که بره تورگ آمپول میره تو پوست. وقتی رگ پیدا شد شما پیستون کشیدی بالا یه ذره و خون اومد، میفهمی که نیدل در داخل رگ قرار داره. بنابراین شما اگر تزریقت فقط یه آمپول معمولی باشه میتونه این عضله آروم محتویات رو تخلیه کنه تو رگ. اگر تزریقت سرومی باشه میتونی دقیقا اون شیلنگ سرم رو وصل کنی به اون نیدل.
بله.
و سرم رو آویزون کنی و کارتو انجام بدی.
برای وریدی هم به الکل و اینا استفاده میشه؟
آره دیگه، برای وریدی هم. برای هر تزریقی بهتره که الکل و پنبه، یا اگه هم نباشه مقداری پنبهی که اتکلون بهش آغشته است به محل تزریق زده بشه. حالا میگن اگه هم هیچی نیست و اورژانسی نباشم مهم نیست، ولی بهتره که باشه.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای مصدق از اینکه در این چند برنامه با ما همراه بودین و مطالب بسیار جذابی بود. اگر صحبت دیگه ندارید ما با شما خدافظی میکنیم.
من صحبت خاصی ندارم.
بسیار عالی، با شما خدافظی میکنیم.
من براتون با لوح و قلم مینویسم شب بخیر. اسم این برنامه 6 نقطه است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر ماسوله،
1 نابینا.
شش نقطه داره تموم میشه.
بریم نقطه پایانی برنامه 6 نقطه.
نقطه پایان.
باید از این قصه
شبتون بخیر. زمان برنامه 6 نقطه به پایان رسید. 101مین قسمت از مجموعه 6 نقطه رو شنیدید. امیدوارم که این قسمت از برنامه 6 نقطه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید. ایام به کام. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شش نقطه رادیو تهران.